وقل رب زدنی علما.
صفحه 251.
له دعوت الحق والذین يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال.
دعوت حق از آن اوست و کسانی که فرا می خوانند به غیر از الله اجابت نمی کنند برای اونها هیچ چیزی مگر به مثل کسی که دو کف دستش رو کاملا باز نگه داشته است به سوی آب تا اون رو به دهانش برساند، در حالی که اصلا نمی تواند آب رو به دهانش برساند و فرا خواندن کافران جز در گمراهی و راه اشتباه نیست. خب داره بیان میکنه از سلطه الله در این عالم هستی. از اول سوره مبارکه رعد بیان فرمود که همه چیز رو آفریده و تحت قدرت او همه چیز به وجود آمده، ولی این انسان ها هستن که دارن میرن این ور اونور و روشون رو به سمت غیر خدا میکنن، از خیلی چیزهای دیگه خواهش های خودشون رو تقاضا میکنن، در حالی که رعد هم تسبیح خدا میگه. انسان ها از روز اول در رحم مادرشون خدا آنها رو با علم خودش، با قانون و فرمول و قدرت خودش آنها رو ایجاد کرده، همه تابع خدا، ولی انسان از خدا سرپیچی میکنه، میره به سمت معبودهای دیگر. حالا میفرماید که حالا اینجا دو تا دعوت وجود داره، یه دعوت که الله دعوت میده، میفرماید دعوت الله حقه، له دعوت الحق، هر اون چی که انسان ها رو فرا میخونه به سوی اون همش کاراست، مفیده، به نفع زندگیشونه، دنیاشون و آخرتشون، همش حق، چیز باطل، اشتباه، بی منفعت، کم منفعت درش نمیبینی. این چیزی که الله این کار انجام میده و فقط هم الله اینو انجام میده و هر کسی دیگه هم که به سوی الله دعوت میده، اون چی که به سوی الله هست حقه و حرفها و دعوتهای به سوی چیزهای دیگر اونها باطلن. و اللهه که وقتی دیگران اون رو فرا میخونن دعاشون رو و خواهشهاشون رو اجابت میکنه و غیر الله همچه قدرتی همچه کاری نمیتونه انجام بده. این حالا انواع نگاه ها، چون جملات قرآن کریم بنابر اون چینش کلمات امکان داره در یک جمله از چند زاویه وقتی بهش نگاه میکنید همه اون زوایا از نظر معنا و از نظر واقعیت درستن. حالا یا از طرف الله دعوت میده بندگانش رو و دعوتش حقه، یا بندگانن که از الله میخوان و الله دعوت اونها رو، دعای اونها رو اجابت میکنه و میتونه، قدرتش رو داره. این اونور قضیه طرف الله. حالا میره از سمت چپ قضیه هم مثال میزنه، والذین یدعون من دونه، ولی مردمی هستن که به غیر از الله فرا میخونن، تقاضا میکنن، دست به دعا بلند میکنن، حل مشکلاتشون رو از اونها تقاضا میکنن. آنها میفرماد لا یستجیبون لهم بشیئن، ذره ای هم، بشیئن یعنی هیچی، حتی یه مقدار اندکم، اونها نمیتونن براشون پاسخ مثبت بدن چون در حیطه‌شون نیست اصلا. بعد مثال میزنه الا کباسط کفیه، مگر کسی که کف دستش رو هر دوتا باز کرده، باز نگه داشته، بین انگشتان فاصله داده، کف دستش هم راست باز و بعد میکشه، دراز میکنه به سمت آب، الى الماء، که آب رو بگیره، لیبلغ، اون آب رو به دهنش برسونه، لیبلغ فاهو، وارد دهان بکنه، فاهو یعنی دهانش، اون آب رو به دهانش ببره. نتیجهش میشه و ما هو به بالغه، اصلا نمیتونه اون آب رو به دهانش وارد بکنه چون چیزی نیست که گیر بکنه اینجا، یعنی یک کار بیهوده. اون همه زحمت میکشن، وقت میذارن، پول خرج میکنن، عمرشون رو، انرژیشون رو، توانشون رو، نیرو و استعدادشون رو خرج میکنن برای رضایت کسانی دیگر، معبودان دیگر، حالا زنده باشه، مرده باشه، بی جان باشه، بی جان، با جان، به هر شکلی اونها دارن این وقت و انرژی صرف میکنن، این آقا داره دستش رو به سمت آب دراز میکنه ولی روشش اشتباهه و به همین خاطر هیچ وقت اون سیراب نمیشه، مشکلش برطرف نمیشه، نیاز و حاجتش برآورده نمیشه، نه دنیا ثمر داره این وقت عمرشون بهش نتیجه میده و نه مرگ و نه بعد از مرگ، هیچ حاصلی از تمام این زحمتشون دریافت نمیکنن، چون غیر الله رو رفتن به سمتش و ازش خواهشاتشون رو مطرح کردن. و ما دعاء الکافرین الا فی ضلال، خب این کار کافران، دعوت، دعا و عبادت و زحمت‌های کافران میگه پوچ میشه، فی ضلال یعنی در اشتباهه، راه غیر صحیحش داره انجام میشه که هیچ منفعتی بهشون نمیده. ولله یسجد من فی السماوات والارض طوعا و کرها و ظلالهم بالغدو والآصال، و برای الله سجده میکنن تمام کسانی که در آسمان ها و زمینن، از رو خواسته و غیر خواسته، همچنین سایه هایشان در اول صبح و آخر روز. حالا داره بیان میکنه که اونها میرن به سمت معبودان دیگر، ولی این ور خدا رو معرفی میکنه که چقدر در این عالم هستی مقبول همگانه و همه اقرار دارن به الله. میفرماد ولله یسجدو، فقط برای الله سجده میرن تمام چیزایی که در آسمان ها و زمینن، یعنی همشون برای الله سجده میکنن. وقتی که سجده میکنن یعنی همه اقرار میکنن که فقط الله، همه اقرار میکنن که من هیچ، هر چه هستی تویی، هر چه دارم از تو هست و تویی که دعوتت حقه، مسیرت حقه، درسته. همه برای الله میفرماد که سجده میکنن. حالا امکان داره که ما نفهمیم، علمش رو نداشته باشیم که اونها تابع الله هن، چجوری برای الله سجده میکنن. میفرماد چه بخوان توعا و چه نخوان کرها. خب این وقتی مثلا چیزایی که در آسمان ها و زمین وجود داره، اصلا همین بدن انسان رو شما تصور بکنید، انسان اگر خودش بخواد با توع خدا رو سجده میکنه، نماز میخونه، ولی در بدن انسان نفس هست، آدم گشنه میشه، غذا میخوره، سیر میشه، میخوابه، اصلا پیر میشه. اینا چیزهایی هست که ما تابع خداییم، یعنی تسلیم خداییم، یعنی کارش نمیتونیم بکنیم. همون کافرش هم، بینمازش هم، هرچند دلش هم نخواد ولی سلولهای بدنش میمیرن، جوان میشن و تمام این دستگاه های داخلی بدن، گردش خون، رگ ها، قلب، همین ها خدا با اونها امر کرده و اونها دارن امر خدا رو اجابت میکنن، چه خودش بخواد چه خودش نخواد. و تمام این عالم هستی خدا بهشون کارهایی واگذار کرده، اون رو انجام میدن، بخوان یا نخوان، دست خودشون باشه یا دست خودشون نباشه، همشون برای الله سجده میکنن. و عجیب تر از اون سایه هایشان و ظلالهم، سایه هاشون هم برای الله سجده میکنن، خاضع الله هن. وقتی که یه چیزی جلو نور قرار میگیره و در انعکاس اون نور اون پرده حاصل میشه، سایه ایجاد میشه، درخت باشه، کوه باشه، کوه با اون عظمت سایهش میره به چپ به راست و این سجده کوه تابع خداست، خاضع خداست، یعنی ذرات تشکیل دهنده یک کوه باعث شده که اون سایه به وجود بیاد و سایه حتما به وجود میاد، یعنی خدا این قانون رو گذاشته، خود به خودی نیست، برای ما خیلی عادی شده، خیلی طبیعی شده، بیروح و خیلی ساده، در حالی که هیچ کدوم پیش الله اینها ساده نیستن، داره اتفاق میفته. الله ذرات اون کوه، ذره به ذرهش رو درست کرده، اون نور رو قرار داده که خود الله هم منبع نوره و اون نور اون تابش داره و به اون شکل سایه ایجاد میشه و همه اینها موجودن، وجود دارن و وجود اونها از اللهه و الله اونها رو به اون شکل ایجاد کرده و اونها هم ذره ذره عالم همشون هوشمندن، در مقابل الله دارن اظهار بندگی میکنن، تسبیح الله میگن، همونطوری که رعدم که آرزه به هم خوردن دو چیز بود و سایه آرزه انعکاس نور بود وقتی که مانع ایجاد میشه جلوش، حتی آن چیزایی که آرزی هستن هم دوباره مخلوق الله هن، همونها هم دارن برای الله سجده میکنن و خدمتگزار الله هن، کارگزاران الله هن. این نکته فقط الله میتونه این حرف بزنه، این حرف برازنده اللهه و این واقعیته که الله اینها رو ایجاد کرده، هیچی الکی پوچ و بیهوده نیست. میفرماید بالغدو و الاصال، غدو اول روز اول صبح و آصال آخر روز، چون در این زمان درازترین سایه اول صبح و آخر روز قبل غروب، اینجا دیگه زمانی که سایه در حد بیشترین طولش میرسه، همین سایه ها از اول صبح تا آخر و در وسطش که البته اینها برای الله سجده میکنن. حالا اینها برای الله سجده میکنن، اونها برای غیر خدا، برای بت‌ها، برای چیزهای دیگه سجده میکنن و از اونها میخوان. داره مقایسه میکنه چقدر اونها بدتر از یک سایه هستن، بدتر از یک درخت و یک حیوان و یک سنگ هستن. سنگ اونجوری هم خودش هم سایش برای خداست، ولی انسان با فهم و با شعور چقدر اون از سنگ بدتره. حالا در تا پایان صفحه هم تکلیف اونی که از سنگ بدترن مشخص میکنه. قل من رب السماوات والارض قل الله قل افتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. بگو کیست که صاحب آسمان ها و زمین است؟ جواب بده الله. بگو آیا پس شما به غیر از الله معبودان دیگر که دل به آنها دادید از آنها تقاضا می کنید به غیر از الله می گیرید؟ کسانی که حتی اختیار نفع رساندن برای خودشون هم ندارن، نه نفعی و نه دفع ضرری حتی برای خودشون، بگو آیا مساوی هست کور و بینا؟ یا آیا مساوی هست تاریکی ها و نور؟ یا نه شاید برای الله معبودانی قرار دادن، شریکانی قرار دادن که اونها هم به مثل الله آفریده اند، چیزهایی رو خلق کرده اند که خلق شده های اونها بر اونها قاطی شده، مشتبه شده. بگو الله آفریننده همه چیز هاست و اوست یگانه غالب و قهار. حالا داره وارد جدل های منطقی میشه، پرسش، هر پرسشی پاسخی داره و پرسش ذهن انسان رو تحریک میکنه برای جواب و آدم عاقل و دانا دنبال جواب میگرده و جواب منطقی میده دلپسند. میفرماید که خب صاحب آسمان ها و زمین کیه؟ شما میرید به سمت زنده ها و مرده ها و چیزهای بی جان دیگر، صاحب آسمان ها و زمین کیه؟ ببینم جواب بدید کیه؟ خود به خود که امکان نداره به وجود اومده باشن، کی اونها رو ساخته؟ آفرینندشون اسمشون رو بگید، کدوم یکی اینها رو آفریده؟ هیچ جواب نیست، خود جواب بده الله، واضحه دیگه، اصلا قابل مناقشه نیست. حالا بپرس، بگو که شما اون چیزایی که غیر از الله به عنوان خدا و معبودان گرفتید، اونها خب چه کاری از دستشون برمیاد؟ چه کاری؟ بپرس. آیا میتونن حتی به خودشون نفع برسونن یا ضرر از خودشون دفع بکنن که حالا به درد شما بخورن، حاجتهای شما رو برآورده بکنن؟ اصلا به درد خودشون الان میخورن، برای خودشون میتونن کاری انجام بدن؟ سوال و جواب میخواد. کدوم منفعت برای خودشون دارن میرسونن؟ کدوم مشکل اگر بر سرشون بیاد میتونن جلو اون رو بگیرند؟ هر کی باشه مطلقاً جواب. حالا میفرماید که آیا کور و بینا مثل همن؟ واقعا مثل همه؟ خداییش مثل همه؟ شما یه بینا واقعا دوست داری الان نابینا بشی؟ مثل همن؟ در بیرون وقتی نگاه میکنن این دوتا مثل همن؟ و تاریکی ها و نور خداییش مثل همه؟ شب تاریک به مثل روزه فرق نداره؟ ماشینی که چراغ داره در شب تاریک و هر دوتا چراغش سوخته واقعا این مثل همه؟ میخوای سرعت بری الان تو این زندگی؟ جواب بدید. آدم عاقل جوابش بلده. اصلا اینا مثل روز روشنه، اینا مناقشه نمیخواد. حالا میفرماید که خب اینا واضحه که اون معبودان باطل مثل کور یا کسانی که دنبالشون میرن مثل کوران هستن، یا اون معبودان باطل مثل تاریکی ها هستن و کسانی که داخلش هستن و دنبالش میرن دنبال تاریکی ها میرن، و از اون ور خدا نوره و کسی که دنبال خدا میره بر مسیر نوره و کسی که دنبال خدا میره بیناست. اینا واضحه. حالا میفرماید که اونا که کاری نکردن، حالا شاید اونها چیزایی رو آفریدن، بعد فتشابه الخلقو، اون چیزی که آفریدن برشون مشتبه شده، قاضی کردن، الان نمیفهمن ماه خدا آفریده و خورشید اون معبودان باطل، یا خدا خورشید آفریده معبودان باطل ماه آفریدن، اون یکی فلانی ستاره آفریده، درختان جهان فلان بت آفریده، فلان معبود باطل آفریده. اینا قاطی کردن، واقعا نمیدونن. حالا خب میوه میخورن، از نور خورشید هم استفاده میکنن، حالا بذار اونها رو هم پرستش بکنن، چون بالاخره چیزهایی که آفریدن، خب چی آفریدن؟ اصلا یه دونه مگس آفریدن؟ پس چه توجیهی داره که سمت و سوی خودتون رو به طرف اونها بکنید و حاجتتون رو از اونها بخواد؟ چه توجیهی داره؟ با چه دلیلی؟ با چه توجیهی؟ جواب بده، پرونده رو ببند، بگو که همه چیزها رو الله آفریده و هیچ رقیبی نداره، و هو الواحد، همین یکیست، دوی در کار نیست و رقیب نداره و بر همه چیز غالب و چیره هست، همه چیز زیر سلطشه، مال خودشه و تحت اراده خودشه. انزل من السماء ماء فسالت اودیتون بقدرها فاحتمل السیل زبد رابیا و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیت او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. آب را از آسمان نازل کرد، پس جاری شد، آب دریافت کرد، هر دشت و دره‌ای به اندازه ظرفیت خودش، پس سیل خس و خاشاک و کفها رو آورد بالا روی آب. این یک. و از اون چه که شما در آتش ذوب میکنید، از چیزهای زینتی برای درست کردن زیورالات، آنها رو در کوره های ذوبگری ذوبشون میکنید، یا سایر معادن و کالاها و سایل و متاعن، اونها هم به مثل خودشون ناخالصی دارن، کف دارن، به مثل سیلی که جریان پیدا کرد. این چنین الله حق و باطل رو مثال میزند، و اما اون ناخالصی ها و کف ها پس میرون بران نابودی، و اون چه که به مردم منفعت میرساند در زمین باقی میماند. این چنین الله مثالهای حکیمانه رو بیان می‌فرماید. حالا داره انسان رو به هوش میاره با آوردن از مثالهای طبیعی که همه کس میفهمه اینها رو. می‌فرماید که اول الله، تصور بکنید، از آسمان آب رو نازل کرده، بارون اومد، به مثل این که از آسمان از بالا الله قرآن نازل کرده، حالا اینجا آب اومد، بعد این آبی که از آسمان آمده فسالت جاری میشه در هر دشت و دره‌ای به اندازه ظرفیتش، اودیا دره ها، دشت ها، گودی ها، فرو رفتگی ها، آنها به اندازه اش، به ظرفیتش، به قدره ها، آنها آب رو دریافت میکنن. یعنی هر آدمی اون وحیی که جاری شده، حقی که به سمتش اومده، به اندازه ظرفیتش باید اون رو دریافت میکنه. بعد وقتی که آب در حد معمولی خودشه که هیچی، فاحتمل سیلو، سیل میاد و این سیل وقتی که جاری میشه، یعنی فراتر از ظرفیت یک مکان باشه، سبب میشه که آب با سرعت عبور بکنه از روش، دیگه آنجا نمیمونه چون سیله. و اون سیل هم یک سری کفهایی رو ایجاد میکنه، روی خودش حمل میکنه، رابیا بر بالای آب، بالا اومده، رو سطح آب اومده، زبد یعنی کف. این یک مثال. بعد میفرماید و مما یوقدونه، و اون چی که شما ذوب میکنید، افروخته میکنید بر اون در آتش، کوره های ذوبگری، ریختگری در آتش شما ذوب میکنید، به منظور ابتغاء، به منظور حلیه، برای اینکه زیور آلات طلاهای دست دو میخرن، اون رو ذوب میکنن برای اینکه دوباره ریختگری بکنن و در قالب های قشنگتر بیان درستش بکنن، یا او متاع، یا یک سری معادن دیگر، روی، مس، نقره، آهن، آلومینیوم و سایر معادن، اونها رو هم میبرن در کوره های ذوب کن، برای اینکه اونها رو مایع بکنن، ذوب بکنن، تا یه چیزای جدیدی درست کنن ازش. اونها میفرماید زبد و مثله، به مثل اون کفه برای که سیل ایجاد میشه، اونها هم رو خودشون یک ناخالصی دارن، کف میکنن. حالا امکان داره که سبز باشه، لجن وار باشه، یا امکان داره سفید باشه، بالاخره روش یک ناخالصی میاد. میفرماید که الله اینجوری حق و باطل رو مثال میزنه. حالا نتیجه میگیره که تکلیف اون دوتا چی میشه؟ فاما الزبدو اون کفا فیذهب و میروند جفاء، تا از بین برن برای همیشه، فقط یک لحظات اینا عمر دارن، اونها میرن که برن، که از بین برن، نابود بشن. ولی چیزایی که به مردم منفعت میرساند در زمین باقی میمونه، اون طلای خالص، اون نقره، اون آهن تبدیل به چیزی میشه و مردم میخرن و خیلی قشنگ براش پولم میدن و حاضرن برای نگهداری ازش، چقدر وقت بذارن ازش محافظت میکنن، اون در زمین با انسانها باقی میمونه. میفرماید که الله اینجوری خیلی واضح مثالهای حکیمانه رو بیان میکنه که آدمای با خرد و با عقل و بصیرت به هوش بیان و بفهمن که چه کاری مثل کفه و چه کارهایی که از اونها صادر میشه به مثل اون طلای خالصه که براشون مندگار میشه، یا حرفایی که از طرف مردم برای انسان میاد، حرفای توهین و تحقیر و تخریب و اینها، به مثل کفه که از بین میره، که آدم خودشو ناراحت نکنه، اونها رو به دل نگیره، حرفایی که خوب و مفیده اونها رو بگیره، اون برای انسان مندگاره. یا وقتی که انسان به کسی منفعت میرسونه، اون منفعت ها میمونه، اون غیبت ها، اون تهمت ها، اون حرف های زشت و بد، اونها مثل کفه، اون عمر نداره، هیچ فایده نداره، سود و حاصلی برای انسان نداره. یا اون عبادت های خالص که انسان برای الله انجام میده، ولی اون ریا، خودنمایی، اونها مثل کفه، اونها هیچ منفعتی برای انسان نمیده، اونها باید از بین برن، نابود باید بشن. این میفرماید که این مثال حق و باطله، در هر چی که حق، حرف حق، کارهای حق از طرف ما، از طرف مردم به سمت ما، عبادتهای ما و همه اینها، این مثال حقه و مثال باطل که از بین رفتنیه. للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض جمیعا و مثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب و مأواهم جهنم و بئس المهاد. برای کسانی که پروردگارشون رو اجابت میکنن بهترین پاداش هاست، و کسانی که اجابتش نمیکنن، که اگر برای اونها تمام سرمایه های زمین باشد و به مثل اون کل زمین یک زمینی دیگر همراه او مال خودشون باشد، قطعا برای آزادسازی خودشون اونها رو خرج میکنن. برای اونهاست بدترین حساب ها، بدترین عاقبت ها و جایگاهشون جهنم است و چه بد جایگاهی است. حالا تکلیف این آدما مشخص میکنه که به سمت الله میرن، له دعوت الحق، حالا آدمای اجابت میکنن دعوت الله رو و خالص میشن و ارزشمند در زمین باقی میمونن، و یا اینکه اجابت نمیکنند و مثل کف میشن و باید اینها نابود بشن. میفرماید کسانی که اجابت کردن برای اونهاست بهترین پاداشا، الحسنا، که قابل تصور نیست، قابل قیمت گذاری نیست اون پاداشایی که نصیبشون میشه. و کسانی که الله را اجابت نمیکنن، اگر تمام زمین رو به مثل این کره زمین، خیلی البته در روی زمین اگر دقت بکنیم چیزهایی با ارزش وجود داره، یه سری عتیقه هایی هست، میلیاردها، صدها و هزاران میلیارد ارزششه، یک سری کالاهای زینتی هست، ابزار و وسایل روی کره زمین، چقدر توناژ طلا وجود داره، چقدر از این ماشین های لوکس و خونه ها و قصرها وجود داره، اینا واقعا ارزش دارن، واقعا اینها سرمایه بزرگی هستن، خیلی با ارزشن. و آدم حاضر نیست که یه ماشین که داره همینجور به سادگی ماشینش رو از دست بده، اگر کسی همش تصادف کرد مقصر بود میخواد خسارتش رو بگیره، چون براش ارزش داره. میفرماد اگر کل دارایی زمین مال خودش باشه، چون اون آدم داخل زمین هم به خاطر منفعت خودش حاضر میشد که هر چیز رو خرج خودش بکنه، حالا اگر کل کره زمین رو خرج خودش بکنه و دو برابر کره زمین رو که خودش رو نجات بده، این کارو میکرد، لفتده و به، ولی نمیتونه خودش رو نجات بده با دادن اینها. آنجا دیگه معادلش فرق میکنه. میفرماد که بدترین عاقبت ها و حساب و کتاب ها اینها دارن و یک خونه دارن اونجا ساکن میشن، خونه مندگار، صاحب خونه میشن، یعنی منزل دارن که برای سکونتشون، ولی اون محل سکونتشون، مأوا، محل سکونت و منزلگاهشون جهنمه، آتشه، و اون محل موندنشون، خونه‌ای که قرار در اونجا زندگی بکنن، دو روز سه روز مهمون نیستن، قراره که اونجا برای همیشه زندگی بکنن، خیلی بد جایی هست، بد مسکنی هست که قراره همیشه خدا اونجا بمونن و در اونجا بسوزن و زجر بکشن، کسانی که به جای الله به این سمت و اون سمت رفتند.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.